ساعت 12 ظهر به وقت ایران، شنونده پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا از اعتراضات و تحولات ایران هستید. سلام شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، وقت شما بخیر و خوش آمدید به این پوشش ویژه خبری تحلیلی. من فرشته قاضی هستم، همراه با همکارانم در یک ساعت آتی با شما خواهیم بود. اما قبل از اینکه وارد این پوشش ویژه خبری تحلیلی بشیم، وحید پوراستاد همکارم اینجا با تازه ترین خبرها با ماست در استودیو. وحید
خیلی متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه عمان میانجی مذاکرات بین نمایندگان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران میگوید دور سوم مذاکرات دو طرف برای رسیدن به یک توافق هستی به آنچه پیشرفتی قابل ملاحظه خواند به پایان رسید. بعد بوسعیدی شامگاه پنجشنبه گفته که دور بعدی مذاکرات پس از مشورت‌های هیئت‌های دو طرف در پایتخت‌هایشان هفته آینده در وین پایتخت اتریش دنبال خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران هم اعلام کرد در دور اخیر مذاکرات پیشرفت خوبی حاصل شده و این دور را یکی از بهترین ادوار مذاکراتی توصیف کرد.
میتونم بگم که در این چندین ساعت طولانی و بسیار فشرده پیشرفت خوبی رو داشت و خیلی جدی وارد عناصر یک توافق شدیم، هم در حوزه هسته‌ای و هم در حوزه تحریم‌ها.
در همین بخش خبری در این باره بیشتر خواهید شنید. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست گفت هیچ احتمالی وجود ندارد که اقدام نظامی احتمالی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به جنگی طولانی مدت در خاورمیانه منجر شود. او افزود چنین اقدامی می تواند نقش بازدارنده برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای داشته باشد، مگر آنکه مسئله از مسیر دیپلماسی حل شود. ونس همچنین تاکید کرد دولت آمریکا ترجیح میداد بن‌بست کنونی از طریق دیپلماسی پایان یابد، اما این موضوع را وابسته به عملکرد و اظهارات جمهوری اسلامی دانست. دولت کانادا با صدور هشدار رسمی از شهروندانش خواست به دلیل خطر ناآرامی‌های مدنی، تنش‌های منطقه‌ای، خطر بالای بازداشت خودسرانه و اجرای غیر قابل پیش‌بینی قوانین از سفر به ایران خودداری کنند. در این هشدار آمده مقام‌های ایرانی اتباع خارجی و دوتابعیتی را برای اعمال نفوذ سیاسی یا دیپلماتیک بازداشت کردند و شهروندان خواسته شده در صورت امکان و با رعایت ایمنی ایران را ترک کنند. دولت کانادا همچنین اعلام کرده توانایی ارائه خدمات کنسولی در ایران بسیار محدود است. ارتش پاکستان تایید کرد که جنگنده‌هایش بامداد امروز کابل را بمباران کردند. منابع محلی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند چند نقطه در کابل و یک پایگاه نظامی در قندهار هدف حملات پاکستان قرار گرفته است. سخنگوی نخست وزیر پاکستان اعلام کرد در این حملات 133 نیروی طالبان کشته و بیش از 200 نفر دیگر زخمی شدند. این سخنگو همچنین اعلام کرد در این عملیات 27 پست نظامی طالبان به طور کامل تخریب و 9 پست دیگر نیز به تصرف نیروهای پاکستانی درآمده. در مقابل وزارت دفاع طالبان مدعی شد در حملاتش به مواضع پاکستان 55 نیروی امنیتی پاکستانی کشته شدند. در روزهای اخیر تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد بار دیگر به شدت افزایش یافته است. نهاد ریاست جمهوری آفریقای جنوبی روز پنجشنبه دستور آغاز تحقیقاتی درباره حضور 3 کشتی نظامی ایران در رزمایش دریایی ارادی صلح 2026 در آب‌های کیپ تاون را صادر کرد. این رزمایش که کمتر از 2 ماه پیش با حضور ناوهای روسیه و چین برگزار شد به خاطر مشارکت شناورهای جمهوری اسلامی با انتقاد شدید ایالات متحده روبرو شد. پیشتر رئیس جمهور آفریقای جنوبی خواستار کنار گذاشتن ناوهای ایرانی از این مانور شده بود. وزارت دفاع آفریقای جنوبی پیشتر از آغاز تحقیقات خبر داده بود، اما نهاد ریاست جمهوری برای پیگیری مستقل و به موقع کنترل روند را در دست گرفت و کمیسیون خود را معرفی کرد. بر اساس بیانیه رسمی کمیسیونی متشکل از 3 قاضی مأمور بررسی بی‌توجهی به دستور رئیس جمهور و شناسایی افراد مسئول شده. و خبر دیگر این که ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور روز دوشنبه به 8 مجتمع نظامی متعلق به نیروی نظامی نخبه رضوان گروه حزب‌الله در شرق لبنان حمله کرده. به گفته ارتش اسرائیل این سایت در دره بقا قرار داشته و از سوی حزب الله برای ذخیره سلاح‌های متعدد از جمله موشک‌ها و همچنین برای آموزش نیروی رزمان برای حملات برنامه‌ریزی شده علیه اسرائیل مورد استفاده قرار می‌گرفتند.
ممنون وحید. همکارم وحید پوراستاد بود با تازه‌ترین خبرها.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
بله، همچنان که در خبرها هم شنیدید از وحید، در واقع دور سوم مذاکرات میان ایران و آمریکا روز گذشته به میانجیگری عمان در ژنو برگزار شده و وزیر امور خارجه عمان گفته که پیشرفت قابل توجهی در این دور از مذاکرات انجام شده. هانا کاویانی همکارم که این تحولات رو پیگیری میکنه اینجا در استودیو با ما هست تا در جریان آخرین تحولات بگذاره ما رو. هانا، چی میدونیم از آخرین تحولات؟
فرشته، همونطور که اشاره کردی نه تنها طرف عمانی بلکه طرف ایرانی هم به نوعی مذاکرات رو مثبت ارزیابی کردن، اما از سوی ایالات متحده ما هنوز ارزیابی رو نشنیدیم. وزیر خارجه عمان که اشاره کردی، حالا خبر اومده که از سوئیس راهی واشنگتن میشه تا از جمله با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار بکنه. آقای ونس شب گذشته سفر داخلی در آمریکا انجام میداد و در هواپیمای حامل معاون رئیس جمهور گفتگوی داشته با واشنگتن پست مورد سوال قرار گرفته. به هر حال مقام‌های مختلف ایالات متحده درباره موضوع مذاکرات از یک طرف و مسئله اقدام نظامی ایالات متحده مورد سوال زیاد قرار می‌گیرند. آقای ونس در این مورد شخصیت جالب توجهی است و مهم حرفش، به دلیل اینکه آقای ونس کلاً خودش هم در جنگ عراق شرکت کرده و هم از جمله کسانی است که مخالف اقدام نظامی ایالات متحده در خارج از مرزها در اشکال این چنینی است. اما او میگه که به واشنگتن پست میگه که فکر میکنم که باید از تکرار اشتباهات گذشته اجتناب بکنیم، اما از درس گرفتن بیش از حد از گذشته هم اجتناب بکنیم و تاکید میکنه که آقای ترامپ رئیس جمهوری است که محتاط و حتما با این احتیاط و نگاه به منافع آمریکا در وهله اول تصمیم گیری خواهد کرد. اما هیچ یک درباره مذاکرات نظری نمیدم. به نظر میاد که همگی منتظر هستند که آقای ترامپ نظر بده. در مورد اینکه حالا این مذاکرات ما رو به کجا رسونده، عباس عراقچی دیروز صحبت کرده و گفته که احتمالاً پایان هفته آینده دور دیگری از مذاکرات رو با آمریکایی‌ها خواهد داشت و درباره مذاکرات فنی هفته آینده اینگونه گفته.
قرار ما بر این شد که تیم‌های فنی از دوشنبه در وین کار بررسی‌های فنی رو شروع کنن در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با کمک به اصطلاح کارشناسان اون سازمان که ما بعضی از مسائل فنی رو به یک چارچوب و قالبی برسیم که بعد با درخواست‌های سیاسی دو طرف منطبق بشه.
حالا این جلساتی که آقای عراقچی داره میگه همزمان با جلسه شورای حکام، جلسه فصلی شورای حکام که هفته آینده در وین برگزار میشه، جلساتی که در نشست‌های پیشینش ما همواره شاهد تصویب قطعنامه‌های توبیخی علیه ایران بودیم، حالا باید ببینیم که این اتفاق هفته آینده که مذاکرات در جریان هست میفته یا نه.
حالا همونطور که اشاره کردی، جی دی ونس و بقیه در واقع مقامات آمریکایی سکوت کردن به نوعی در مورد مذاکرات دیروز، انگار منتظرن همونطور که گفتی ترامپ بیاد حرف بزنه اونور، ولی مقامات ایرانی میگن یکی از جدیترین گفتگوها بوده، پیشرفت حاصل شده. در این حالی که مقامات آمریکایی سکوت میکنن، در این حال گزینه حمله نظامی را مطرح میکنن که همچنان روی میز هست. آمریکا چه انتظاری داره از این مذاکرات؟
ببین، درباره اینکه دیپلماسی به چه نتیجه‌ای باید برسه، ما خیلی کلی درباره مثلا بحث هسته‌ای مشخصا شنیده بودیم، اما یکی از چیزهایی که مثلا نشریه وال استریت جورنال دیروز گزارش داده موارد مشخصی هست. مثلا از بین بردن تأسیساتی که آمریکا پیشتر، این سه تأسیسات فوردو، نتنز و اصفهان که آمریکا پیشتر بمباران کرده بود، آقای ترامپ گفته بود نابود شده. حالا وال استریت جورنال میگه که از بین بردن کامل کامل این تأسیسات از جمله شرایط ایالات متحده است. تحویل همه اورانیوم غنی شده، خصوصا ذخیره بیش از 400 کیلوگرمی 60% غنی شده، و اینکه این توافق تازه احتمالی هیچ گزینه غروبی نداشته باشه، مثل برجام که در اونجا چند موردی بود که مثلا میگفت تا 5 سال، تا 10 سال، تا 20 سال. میگه نه، وقتی که سر چیزی توافق میکنیم دیگه غروبی نداره، همونی که توافق میکنیم تا آخرش همین شکلی خواهد بود. و البته مثلا موضوع غنی‌سازی صفر. ولی ببین یک چیزی، مثلا در مورد اورانیوم غنی شده، ما از طرف ایران میشویم که ایران تمایل نداره این اورانیوم غنی شدهش رو تحویل بده، اما وقتی که صحبت فنی داره میشه و اینکه هفته آینده در آژانس قراره که این صحبت فنی بشه و آقای گروسی دیروز هم درگیر مذاکرات بوده، مثلا یک منبع ارشد ایرانی به امواج نیوز، یک نشریه آنلاین، گفته که مثلا در مورد 60% ایران بیاد اینو رقیق بکنه، به صفحات سوخت تبدیل بکنه برای راکتور تحقیقاتی تهران، به دلیل اینکه گفته میشه که وقتی صفحه سوخت میشه دوباره اینا رو نمیتونن غنی سازی کنن، 60% 90% بعد نظامی بشه این داستان. برای همین راههای فنی این چنینی رو دارن دربارش صحبت میکنن، اما اینکه در این بازه زمانی چه اتفاقی بیفته تا هفته ی آینده هم باز خودش داستانه. میدونید که آقای روبیو راهی اسرائیل خواهد شد، دیدارهای متعددی خواهد بود. روز گذشته آقای ترامپ از سوی فرمانده سنتکام مثلا یک جلسه توجیهی داشته درباره گزینه‌هایی که داره، و این موضوع نظامی در کنار دیپلماتیک همینطوری پایا پای ادامه پیدا میکنه.
ممنونم هانا کاویانی بود همکارم با ما. ولی رویا ملکی هم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن و گفتگو کرده. آقای قائدی مقیم آمریکاست، از او درباره مذاکرات دیروز پرسیده.
میتونه این آخرین تلاش باشه، اما اگر که آخرین تلاش هم باشه، مقامات آمریکایی این رو اعلام نخواهند کرد، در اینکه در واقع اون سورپرایزی که میخوان اگه بخوان حمله انجام بدن اون رو بتونن حفظ کنن. یعنی ما در هر وضعیتی قرار بگیریم، حتی اگر شکست مذاکراتی هم باشه، احتمال اینکه قبل از حمله این شکست به شکل مشخص و صراحت اعلام بشه بسیار کم خواهد بود. اما از نتایج مذاکرات که داره صحبت میشه، اینی که گفته میشه که این مذاکرات در سطح فنی قراره ادامه پیدا کنه، چونه مثبتی نشون میده که در مورد کلیات توافقات انجام شده. اما من همچنان به دلیل شکافی که بین دو طرف وجود داره نسبت به ورود به جزئیات خوشبین نیستم. فکر میکنم که دو شکاف اصلی همچنان وجود داره. شکاف اول بحث غنی سازی است. گزارشات متعدد معتبر نشون میده که جمهوری اسلامی اصل غنی سازی رو نمیپذیره که به غنی سازی صفر تقلیل پیدا کنه و آمریکا رو این نقطه پافشاری خواهد کرد. و موضوع دوم اینه که آمریکا در هر صورت میخواد که تضعیف رژیم ادامه پیدا کنه، بنابراین تحریم‌های اقتصادی رو بر نخواهد داشت یا شدتش رو تضعیف نخواهد کرد، و ما به ازای در واقع حمله نکردن رو داره قرار میده به اینکه این مذاکرات داره صورت میگیره و اون رو به عنوان یک امتیاز داره قلمداد میکنه. به این دلایل من فکر میکنم که این شکاف ها وجود داره و پر کردنی نیست. حتی اگر مذاکرات ادامه هم پیدا کنه، من فکر نمیکنم در نهایت به توافقی طرف برسن.
به نظر شما چه اتفاقی باید بیفته که اصلا دو طرف برای دور بعدی مذاکرات به یک توافقی که دو طرف راضی باشن برسن، و اصلا چه نشانه هایی میتونه وجود داشته باشه که علامت پیشرفت این گفتگوها باشه؟ آیا این که به هفته آینده موکول شده این نشانه ای از پیشرفت واقعا؟
در ظاهر میتونه نشانه ای از پیشرفت باشه، به این دلیل که اگر صحبت از فنی بشه، یعنی جزئیات در واقع الان دیگه مهم هستن و کلیات سرش توافق شده، اما نه آقای ترامپ، نه آقای نتانیاهو، نه بازیگران مثل حتی ترکیه و عربستان در منطقه خواهان این هستن که جمهوری اسلامی از این وضعیتی که بسیار ضعیف شده بتونه بیرون بیاد. بنابراین فشارها رو به دنبال تقویتش هستن. آقای ترامپ به شکل مشخص از تغییر رژیم در ایران صحبت کرده و البته که نگفته آمریکا این تغییر رژیم رو انجام خواهد داد، اما من فکر میکنم مسیر این تغییر رژیم تضعیف رژیم به شکل اساسیه، و به این دلیل که فکر میکنم که این مذاکرات در آینده چیزی نیست که منجر به بیرون اومدن یک قرارداد برد برد برای ایران و آمریکا بشه، چون اون میتونه به تقویت جمهوری اسلامی بیانجامه.
نام اسرائیل رو بردید، با توجه به اینکه به هر حال این گفتگوها زیر سایه این هستش که بزرگترین افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه در دهه‌های اخیر الان ما شاهدش هستیم، فکر می‌کنید چه عواملی میتونه جرقه یک رویارویی نظامی باشه؟
واقعا نیازی به جرقه نداره. همونطور که در مورد جنگ 12 روزه اسرائیل موضوع رو شروع کرد، منافع پایدار اسرائیل این رو ایجاب میکنه در وضعیتی که جمهوری اسلامی در وضعیت ضعیفی هست. این اصطلاحی که خودشون دارن به اسم چمنزنی استفاده میکنن، یعنی قبل از اینکه چمن خیلی بزرگ بشه و تقویت بشه اون رو باید سرش بزنن، این رو انجام بدن. این برای در واقع این چیزی که وحدت در درون جامعه اسرائیل هم هست، به خصوص در زمانی که بعد از جنگ غزه و موضوع گروگان‌ها اختلافات سیاسی بسیار عمیق شده، این موضوعیه که باعث وحدت میشه، باعث تقویت حزب لیکود و آقای نتانیاهو میشه. بنابراین فارغ از بهانه‌ای و جرقه اسرائیلی‌ها به نظر این حمله رو انجام خواهند داد. اما در مورد آمریکا موضوع فرق می‌کنه. یه گزارش در پلیتیکو در اومد در طول ساعت‌های گذشته که مقامات آمریکایی ظاهراً به شکل بی‌نام با پلیتیکو صحبت کردن و گفتن که اگر اسرائیل شروع کننده حمله‌ای باشه با موافقت و حمایت آمریکا، حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه می‌تونه جرقه زن پیوستن آمریکا به این کارزار نظامی باشه.
به هر حال این مذاکرات عملاً بیش از 3 دهه است که به اشکال مختلف ادامه داشته. به نظر شما چه زمانی ممکنه واشنگتن هم به این نتیجه برسه، به این جنبندی برسه که دیپلماسی به بنبست رسیده و این روند مذاکرات فرسایشی است؟
واشنگتن در طول این زمان طولانی همزمان با مذاکرات تهدیدها و در واقع آمادگی‌های نظامی خودش رو هم حفظ کرده. همین که این هواپیماهای پولپیکر آمریکایی تونستن بیان به منطقه، اساساً بمب‌هایی رو که صرفاً اینها برای تأسیسات نظامی ایران تقویت کرده بودن، بمب 3000 در واقع تونی رو اینها رو بریزن، این نشون میده که آمریکا همیشه فاز نظامی رو در کنار مذاکره ادامه داده. هر جا که یکی از اینها موفق نبوده و به شکل کافی عمل نکرده، از زمینه دوم استفاده کرده و الان جاییه که آمریکا علاوه بر موضوع مذاکراتی میتونه با اقدام نظامی در واقع جمهوری اسلامی رو در مذاکرات تضعیف کنه. اما یک واقعیتی هم وجود داره، اون واقعیت اینه که دانش هسته‌ای که ایران داره رو با عملیات نظامی نمیشه از بین برد و در نهایت هر عملیات نظامی هر چقدر که به تضعیف منجر بشه، به این دلیله که ایران با مذاکره و توافق بپذیره که این اراده رو در واقع تبدیل به یک ماده حقوقی و یک وضعیت حقوقی کنه، برای اینکه به سراغ غنی‌سازی نخواهد رفت و چرخه غنی‌سازی رو به شکل کامل حذف خواهد کرد.
آیا ممکنه فرمول میانه هم شکل بگیره، مثلا محدودسازی غیر رسمی یا مثلا بدون توافق علنی؟
بدون توافق عملی من خیلی فکر میکنم که این ممکن نباشه. اما اگر که تحولات دیگه‌ای در جای دیگه جهان یا در داخل آمریکا، این حرکت آمریکا به سمت اقدام نظامی به شکل ممتد رو از آمریکا بگیره، ممکنه که جمهوری اسلامی هم در وضعیت ضعف بپذیره که یک غنی‌سازی نمادین مثلا برای صرفاً رکتور هسته‌ای تهران که از دهه 70 مفکر کنم تو ایران بوده و کاربردهای پزشکی داره، برای اون انجام بده و این شاید اون نقطه میانی باشه که شما ازش صحبت می‌کنید.
محمد قائدی بود، مدرس روابط بین الملل، ساکن آمریکا. اما انتشار تازه ترین گزارش بانک مرکزی درباره تحولات قیمتی بهمن 1404 تصویری کم سابقه و نامطلوب از وضعیت تورم در اقتصاد ایران ارائه میده. بر این اساس نرخ تورم نقطه به نقطه، یعنی تورم بهمن 1404 نسبت به تورم بهمن 1403 به 62.2% رسیده. آیا ایران وارد یک دالان ابر تورم شده؟ این نخستین پرسشیه که مرتاد میرزامادی با روشنک آستارکی، کارشناس اقتصادی ایران مقیم فرانسه، مطرح کرده.
در مورد ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران یا همون دلاریزه شدن که به معنای سقوط عمیق ارزش پول ملی در یک بازه زمانی کوتاه هست و اصولا ازش به عنوان ابرتورم هم یاد میشه، میشه گفت که بله، اقتصاد ایران در حال حاضر با خطر ورود به دوره آغاز ابرتورم روبرو هست، چون عواملی که اثر دارن بر ایجاد این ابرتورم رو ما الان همه اون عوامل رو همزمان در اقتصاد ایران داریم. برای نمونه یکی از مهمترین چیزها بحث کسری بودجه دولت هست و اقداماتی که دولت برای این کسری بودجه میکنه. خب تقریبا در سال 1404 دولت بیش از 1000 میلیارد تومان کسری بودجه داشت و فراموش نکنیم که در ماه‌های گذشته تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری ایران به ویژه برای فروش نفت روند این کسری بودجه و ایجاد کسری بودجه رو سرعت بخشیده. در بودجه 1405 هم باز ما میبینیم که این بودجه در حالی نوشته شده که اون بخشی که درآمدها پیش بینی شده قابل تحقق نیست، یعنی باز دولت نمیتونه بخشی از اون درآمدها رو در شرایط کنونی کشور و با پابرجا ماندن تحریم ها کسب بکنه. از اون طرف هزینه هایی که هست، هزینه هایی که به هر حال از درآمد پیشی خواهد گرفت و ما دوباره با کسری بودجه روبرو میشیم. یکی دیگه از مسائلی که این ابر تورم رو میتونه تحریک بکنه بحث از بین رفتن اعتماد عمومی به پول ملیه، یعنی شهروندان برای کارهای تجاری و اقتصادیشون، برای معاملاتشون اطمینان ندارن به اینکه با پول ملی این کار رو انجام بدن، چون به سرعت و تقریبا به صورت هفتگی و روزانه ارزشش سقوط میکنه و در نتیجه ترجیح میدن که با پول مطمئن تری مثل دلار این کار رو بکنن. همین الان گزارش هایی داریم که در برخی از معاملات، از جمله برای ماشین های گران قیمت یا برای املاک، معاملات از طرف فروشندگان، از طرف ارائه دهنده اون خدمات، قیمت ها به صورت دلاری پیشنهاد میشه. یه موضوع دیگه هم انتظارات تورمیه، یعنی وقتی که شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به گونه‌ای باشه که فعالان اقتصادی و تجاری مدام در انتظار این باشن که اتفاقاتی در حوزه سیاسی یا اقتصادی میفته که باعث تشدید تورم میشه، مثل همون سایه جنگی که الان بر سر ایران هست، این هم تحریک میکنه ابر تورم رو. در نتیجه همه این عوامل الان در شرایط اقتصادی ایران وجود داره و میتونه این خطر بروز ابر تورم رو که به معنای یک تورم شدید یا سقوط ارزش پول ملی در یک بازه بسیار کوتاه مدت هست رو ایجاد بکنه.
رسانه‌های ایران، به خصوص اون رسانه‌هایی که منتقد دولت پزشکیان هستن، میگن که عامل اصلی این جهش اخیر تعدیل ارز ترجیحی در دی ماه بوده. با توجه به اینکه این سیاست مستقیما کالاهای اساسی رو هدف قرار داده، آیا درسته که بگیم دولت در محاسبات خودش دچار یه خطای استراتژیک شده؟
من بیش از آن که این رو یک خطای استراتژیک در محاسبات دولت ببینم، یک ناچاری میبینم. یعنی دولت راهکاری نداشت جز این که ارز ترجیحی رو حذف بکنه، به دلیل اینکه برخلاف البته ادعای دولت پزشکیان، واقعیت این هست که درآمدهای ارزی ایران به شدت کاهش پیدا کرده و آن بخشی از نفت تحریمی ایران هم که به اسم صادرات آمارش رو دارن اعلام میکنن، گزارش‌های دیگه نشون میده که بر روی شناورها و نفتکش ها و یا در انبارهای کشورهای مثل چین ذخیره هستن، یعنی فروش نرفته و ارزی بر نگشته. اون میزان اندکی هم که فروش میره به خاطر تخفیف های زیادی که به دلالان میدن که دارن تحریم رو دور میزنن و همینطور تخفیف های ویژه‌ای که داده میشه به خریداران نفت تحریمی ایران به خیلی رقم پایینی هست. ضمن اینکه خب خود گزارش های حکومتی هم نشون میده که بخشی از افرادی که شبکه‌ای هستن در جمهوری اسلامی برای فروش نفت تحریمی وابسته به حکومت، هم ارزهای ناشی از فروش نفت رو بخشش رو به کشور بر نمیگردونن. در نتیجه دولت با یک کمبود شدید منابع ارزی روبرو بوده و بیش از آن که بخوایم بگیم که ندانسته یا اثر ناآگاهی این اقدام رو انجام داده، به نظر من اثر ناچاری بوده، چون کار دیگه ای نمیتونسته بکنه. ارزی نداشته که بخواد تازه با یک قیمتی پایین‌تر از تقریبا یک چهارم پایین‌تر از قیمت رایج ارز در اون زمانی که دولت این کارو کرد بخواد بیاد عرضه بکنه برای واردات کالاهای اساسی. ولی خب بله، یکی از دلایل تورم در دی ماه و تشدید این تورم در بهمن ماه قطعا موضوع حذف ارز ترجیحی است.
یکی از اظهار نظرهایی که ما زیاد میشنویم از طرف کارشناسان اقتصادی اینه که اقتصاد ایران بسیار وابسته به نوع سیاست ورزی هست که حاکمیت جمهوری اسلامی چه در بعد داخلیش و چه در بعد خارجی داره. میخواستم ببینم با توجه به این بحرانی که ما در داخل داریم و این حالت نجنگ و نسلحی که با مشخصا ایالات متحده داریم، شما چشمنداز کوتاه مدت اقتصاد ایران رو چجور میبینید؟
آنچه که امروز میشه در موردش صحبت کرد اینه که من فکر میکنم دولت دونالد ترامپ به هر شکلی عزمش رو جزم کرده تا محدودیت های اقتصادی جمهوری اسلامی رو تشدید کنه، یعنی اقتصاد رو به ابزار اصلی فشار علیه جمهوری اسلامی تبدیل کرده و این موضوع باعث شده که به هر حال جدای از آنچه که در واقعیت های اقتصادی داره اتفاق میفته، انتظارات تورمی یا فضای اخبار سیاسی هم به شدت متاثر بکنه وضعیت اقتصاد ایران رو. به طور مثال ما یک چیزی رو روبرو هستیم باش به عنوان خروج سرمایه از اقتصاد ایران. علتش هم این هست که مردم چه به عنوان یک شهروندی که سرمایه ای داره و میتونه این سرمایه رو در بخش‌های مولد اقتصاد کشور خودش فعال بکنه، چه به عنوان کارآفرین، سرمایه گذار، کارخانه دار، صنعتگر، همه اینها نگرانی دارن بابت اینکه چه اتفاقی برای سرمایه‌شون میفته و در نتیجه این سرمایه‌ها رو خارج میکنن به اشکال مختلف، یا تبدیلش میکنن به ارز و رمز ارز و طلا، یا اینکه سرمایه ریالیشون رو اصلا از کشور منتقل میکنن به کشورهای دیگه. ولی باید این رو هم در نظر بگیریم که همه موضوع تحریم یا سیاست‌های کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی نیست. بخش زیادی از مشکلات اقتصادی ایران مشکلات ساختاری هست که خود جمهوری اسلامی ایجاد کرده. ساختار اقتصادی حاکم بر ایران یک ساختاری هست که به شدت درگیر فساد و مافیاست و این مافیاهای حکومتی فاسد هستن که بخش زیادی از سیاست‌های اقتصادی رو الان دارن تعیین می‌کنن. به همین دلیل هست که بحث اصلاحات ساختار اقتصادی رو از کارشناسان اقتصادی اولویت میدونن بر بحث تحریم‌ها برای اینکه مشکلات اقتصاد ایران حل بشه.
روشنک آسارکی بود، کارشناس اقتصاد ایران مقیم فرانسه. اما دیدبان حقوق بشر در گزارشی نسبت به تشدید سرکوب‌های خشونت‌آمیز در ایران به ویژه بازداشت‌های خودسرانه پس از اعتراضات گسترده دیماه هشدار داده و با مستندسازی روایت چند معترض بازداشت شده جزئیاتی از سرکوب‌ها رو گزارش داده. بشنویم از بنیامین صدر.
بر اساس گزارش جدید دیدبان حقوق بشر، مقام‌های جمهوری اسلامی پس از سرکوب‌های مرگبار اعتراض سراسری در ایران به ویژه در روزهای 18 و 19 دیماه، موجی از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی‌های قهری را در سراسر ایران به راه انداختند که ابعاد آن در تاریخ معاصر بی‌سابقه است. بر اساس این گزارش، از همان روزهای نخست اعتراض سراسری و گسترده دیماه که با کشتار هزاران معترض در روزهای 18 و 19 همراه بود، ماموران حکومتی و مقام‌های اطلاعاتی ایران اقدام به بازداشت نظاممند ده‌ها هزار تن کردند. گزارش‌های مستقل و گزارش دیدبان حقوق بشر حاکی از بازداشت هزاران تن در شهرهای مختلف ایران و انتقال آنها به بازداشتگاه‌های رسمی و غیر رسمی است، مکان‌هایی که در بسیاری موارد هیچ گونه اطلاع رسانی درباره آنها و سرنوشت بازداشت شدگان انجام نشده است. بر اساس شواهد گردآوری شده از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر، نهادهای حکومتی مختلف از جمله پلیس و فراجا، سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و مقام‌های قضایی به عنوان بازوهای سرکوب نظام در یک عملیات هماهنگ هزاران تن را بازداشت کردند تا اعتراض‌ها را خفه کنند و ابعاد سرکوب را پنهان سازند. بازداشت شدگان شامل گروه‌های مختلف اجتماعی هستند، از جوانان و دانشجویان و دانش آموزان تا کنشگران مدنی، روزنامه‌نگاران و حتی کودکان خردسال. رسانه‌های دولتی نیز اعتراف‌های اجباری را پخش می‌کنند، اعتراف‌هایی که به شهادت دیدبان حقوق بشر تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. دیدبان حقوق بشر همچنین گزارش کرده که بسیاری از افراد که بازداشت شدند ناپدیدسازی قهری شدند، به این صورت که بسیاری از خانواده‌ها از مکان نگهداری آنها بی اطلاعند و هیچ اطلاعی درباره وضعیت و سلامتی عزیزانشان دریافت نمی کنند. یک منبع از ایران در پیامی که برای دیدبان حقوق بشر فرستاده با نگرانی از وضعیت سایر بازداشت شدگان گفته که زندانیان را فراموش نکنید. اگر صدایتان را بلند نکنید همه ما را از بین خواهند برد. بسیاری از خانواده‌ها همچنین گزارش کردند که حتی پس از آن که موفق شدند با بازداشتی‌های خود تماس بگیرند، اطلاع پیدا کردند که عزیزانشان کشته شدند، اما نه اجساد بازگردانده شده و نه جزئیات رسمی در این باره ارائه می‌شود. بر اساس اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بیش از 10,000 تن به مراجع قضایی فرستاده شدند و برای نزدیک به 8,000 تن کیفرخواست صادر شده است. با این حال ناظران و سازمان‌های مستقل می گویند که آمار واقعی بازداشت‌ها بسیار بالاتر است و ممکن است به ده‌ها هزار تن برسد. بر اساس شهادت شاهدان عینی و تحلیل‌های دیدبان حقوق بشر در بسیاری از شهرها محدودیت‌های سختگیرانه شبیه حکومت نظامی یا مقررات منع آمد و شد اعمال شده است، از جمله ایست بازرسی متعدد در ورودی شهرها، توقف و بازرسی خودروها و حتی بازرسی تلفن همراه شهروندان، اقدام‌هایی که از تقویت فضای ارعاب و کنترل شدید اجتماعی حکایت دارد. دیدبان حقوق بشر با اشاره به خطرهای فوق‌العاده‌ای که بازداشت شده‌ها و ناپدید شده‌ها با آن مواجه هستند، از جمله شکنجه، اعتراف اجباری و حتی احتمال اعدام‌های مخفی، از جامعه جهانی خواسته تا فشار بر مقام‌های جمهوری اسلامی را افزایش دهند و دسترسی فوری و بدون محدودیت به تمام مراکز بازداشت و زندان‌ها برای ناظران بین‌المللی را فراهم کنند. دیدبان حقوق بشر همچنین تأکید کرده که پنهانکاری درباره سرنوشت بازداشت شده ها تنها رنج خانواده ها را تشدید می کند و در نهایت خواستار آزادی همه بازداشت شده ها و توقف اجرای احکام اعدام شده است.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما اعلام خبر تشکیل ائتلاف 5 حزب کرد ایران در میانه تنش نظامی تهران و واشنگتن و واکنش منفی شاهزاده رضا پهلوی به این خبر به جدل در میان دو گروه مخالف جمهوری اسلامی دامن زده. احزاب کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق 3 اسفند اعلام کردند که یک ائتلاف سیاسی را با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و حمایت از شکل گیری مرحله گذار دموکراتیک تشکیل دادن. جزئیات بیشتر را از امید نیک فرجام بشنویم.
اعلام خبر تشکیل ائتلاف 5 حزب کرد ایران در میانه تنش نظامی تهران و واشنگتن و واکنش منفی شاهزاده رضا پهلوی به این خبر به جدل در میان دو گروه مخالف جمهوری اسلامی دامن زده است. احزاب کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق روز 3 اسفند اعلام کردند که یک ائتلاف سیاسی را با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و حمایت از شکل‌گیری مرحله گذار دموکراتیک تشکیل دادند. اعضای این ائتلاف عبارتند از حزب آزادی کردستان یا پاک، کمیته زحمتکشان کردستان، حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک، حزب دموکرات کردستان ایران و سازمان خبات کردستان ایران. در همین زمینه حزب کمیته کردستان ایران ضمن عدم مخالفت با این ائتلاف در بیانیه‌ای اعلام کرد که طرح ائتلاف بسیار کلی و تفسیربردار بوده و محتوای مشخص و جهت‌گیری‌های سیاسی آن روشن نیست و از همین رو در آن شرکت نمی‌کند. پژاک، حزب دموکرات کردستان ایران و کمیته زحمتکشان کردستان که از حزب کمیته منشعب شده، 3 گروه عمده کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق هستند که جمهوری اسلامی با بخش‌هایی از آنها درگیری نظامی دارد. 5 حزب کرد در بیانیه رسمی خود ضمن اشاره به اینکه جمهوری اسلامی هیچ گونه مشروعیت سیاسی ندارد و تنها به دلیل تشتت در گروه‌های مخالف همچنان پابرجاست، بر ضرورت تشکیل این ائتلاف‌ها تأکید کرده بودند. در این بیانیه در بخش تعریف اهداف ائتلاف تازه آمده بود: ما ضمن حمایت از شکل‌گیری مرحله گذار دموکراتیک و فراگیر، مبنای هر گونه همکاری و ائتلاف خود با طرف‌های دیگر را به رسمیت شناختن حقوق ملت‌ها، پذیرش دموکراسی و رد هر گونه دیکتاتوری قرار می‌دهیم. در بیانیه مشترک ائتلاف نیروهای سیاسی در کردستان ایران آمده بود که آنان از اعتراضات ضد حکومتی در ایران حمایت می‌کنند و تلاش‌های سیاسی و میدانی هماهنگ و مشترک بین احزاب کرد و جامعه مدنی و گروه‌های مخالف در سراسر ایران را لازم می‌دانند. با این حال انتشار این بیانیه واکنش منفی شاهزاده رضا پهلوی را به دنبال داشت که در پی دوره تازه اعتراضات در ایران به عنوان شاخص‌ترین چهره نیروهای مخالف حکومت ظاهر شده است. ولیعهد پیشین ایران روز چهارشنبه 6 اسفند در پیامی که در شبکه ایکس منتشر کرد، این احزاب را تجزیه طلب خواند و برخی از آنها را به همکاری با خمینی و صدام متهم کرد و گفت که آنها در بیانیه‌شان ادعاهایی موهوم و سخیف را درباره تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران مطرح کردند. این واکنش در حالی است که در بیانیه ائتلاف احزاب کرد به خودمختاری یا تجزیه ایران هیچ اشاره‌ای نشده است. پیام شاهزاده رضا پهلوی در مقابل واکنش 5 حزب ائتلافی را به دنبال داشت که در همان روز اتهام تجزیه طلبی را رد کردند. در بیانیه این 5 حزب آمده که پهلوی ضمن بلند کردن چماق فرسوده تجزیه طلبی تهدید نموده که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ارتش را مأمور سرکوب جنبش حق طلبانه ملت کرد خواهد نمود. این اشاره است به این بخش از پیام رضا پهلوی که میگوید با پایبندی به این اصل بنیادین می توان انتظار داشت که ارتش ایران نیز به وظیفه ملی میهنی خود عمل کند، در کنار ملت بایستد و از ایران در برابر جمهوری اسلامی و تجزیه طلبان دفاع کند. آنها همچنین بر اساس همین پیام او را متهم کردند که در ایران آینده مورد نظر ایشان شیوه مواجهه با مطالبات مدنی و خواستهای دموکراتیک مندرج در منشور حقوق بشر سازمان ملل همچنان امنیتی و نظامی خواهد بود. عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمله هم گرچه از شرکت در ائتلاف خودداری کرده، با این همه به پیام شاهزاده رضا پهلوی واکنش نشان داده و تأکید کرده است مردم کردستان در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و در تلاش برای یک ایران مبتنی بر دموکراسی کثرت‌گرا، حقوق بشر و مشارکت سیاسی که متضمن تأمین حقوق همه ملیت‌ها از جمله کردها باشد کاملا متحد هستند. آقای مهتدی در ادامه هشدار داده است این نوع اظهارات کمکی به اتحاد و همبستگی مردم ایران که بزرگترین سلاح ما در نبرد با دشمن قداری مانند رژیم جمهوری اسلامی است نمی کند.
گزارش امید نیک فرجام رو می شنیدید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
امیرعلی دانایی از بازیگرانی که در دهه 90 خورشیدی با بازی در سریال کلاه پهلوی به کارگردانی ضیاءالدین دوری به شهرت رسید. تجربه بازی در چند فیلم دیگه از جمله اشباح به کارگردانی داریوش مهرجویی و این سیپم برای تو به کارگردانی سیروس الوند رو داره. آقای دانایی تا همین چند هفته پیش میزبان یک برنامه گفتگو محور در یکی از پلتفرم‌های آنلاین شبکه نمایش خانگی بود، اما پس از سرکوب‌های اخیر مطالبی در ابراز مخالف با حکومت جمهوری اسلامی در اینستاگرامش منتشر کرده. بابک غفوری آذر با او گفتگو کرد.
آقای دانایی، من امروز که صفحه شما رو در اینستاگرام چک می‌کردم، یکی از استوری‌هاتون تصویر رضا شاه پهلوی بود.
بله.
برای خود من که پیگیر فعالیت‌های شما تا حدودی بودم، نام شما رو از سریالی به نام کلاه پهلوی به خاطر می‌آورم که اصولاً سریالی بود که مشابه چند سریال دیگری که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ساخته میشه، علیه حکومت پیشین ایران به خصوص سیاست‌های پادشاهی که شما تصویری از اون رو به نظر میرسه در ستایش منتشر کردین.
بله.
این دو مورد رو کنار هم دیگه برای من پرسشه، یعنی الان شما ستایشگر رضا شاه پهلوی هستی در حالی که برآمدنتون در فضای هنرهای نمایشی ایران با بازی در سریالی بوده که کاملا علیه همون شخص بوده.
درسته. درود برسن خدمت شما، خیلی خوشحالم که با هم صحبت می‌کنیم. اول یه مقدمه عرض بکنم، من امروز نه به عنوان یه بازیگر یا فارغ التحصیل علوم سیاسی، که به عنوان یه انسان حرف میزنم که شاهد درد جمعی کشورشه. وقتی یه جوونی کشته میشه، فقط یه بدن نمیمیره، یه خانواده فرو میریزه، پدر مادری که احساس بیپناهی دارن، خواهر برادری که با ترس بزرگ میشن، و عملا همه ما امروز عزادار کشته شده ها و معترضینی هستیم که به ناحق توسط حکومت دیکتاتوری فاسد جمهوری اسلامی کشته شدن. و این یه واقعا یه سوگ نیست، یه ترومای جمعیه که برای هممون اتفاق افتاده. و حالا بپردازم به فرمایش شما. نکته اولش اینه که با این نظر کمی مخالفم که سریال کلاه پهلوی مشابه با دیگر سریال هایی که در حوزه تاریخ معاصر ایران و به ویژه خاندان پهلوی ساخته شده در قیاس با سریال هایی مثل معمای شاه و خلاخل یا سریال های دیگه یه بخشی از واقعیت های تاریخی و با همه گیرودارایی که به حال صدا سیمای جمهوری اسلامی داره بهش پرداخته. خدمات رضا شاه فقید که من ارادت بسیار ویژه خدمت رضا شاه کبیر دارم، یه متنی هست که حالا دوست دارم تو اینستاگرامم در واقع به صورت وایس بذارم که اینو من سالهاست برای افراد مختلف میخونم که بیانگر زمانی که رضا شاه به پادشاهی میرسه و زمانی که از پادشاهی کنار میره و خدماتی که ایشون در 16 سال انجام داده که باور نکردنیه. یعنی اصلا شما آدم تصور این که همچین این میزان خدمات و تغییرات در کشوری که در دوره قاجار واقعا ما هیچی نداشتیم تو این کشور، این میزان خدمات اصلا باور نکردنی با ابزار آلات اون روز. یعنی الان شما یه اتوبان تهران شمال رو توی ایران دارن میسازن که حالا از کشورهای خارجی هم چین و اینا کمک گرفتن، 20 سال 20 خورده یه سال درگیرشن. اما سریال کلاه پهلوی نکته اولش اینه که به من به عنوان جوان 24-25 ساله اون روز وقتی که سریال کلاه پهلوی می‌خواست ساخته بشه، چون سریال قبلی که توسط کارگردان کلاه پهلوی ساخته شده بود کیف انگلیسی خیلی موفق شده بود، اصلا سر اون نقش دعوا بود که حالا قوله به نام من افتاد و به عنوان اولین کاری که من در بازیگری انجام دادم به اون پروژه اضافه شدم و بازیگرای خیلی بزرگ دیگری هم تو اون حضور داشتن. واقعیتش اینه که اصلا من دیدگاه سیاسی امروزم رو یا اصلا شاید سواد سیاسی امروزم رو نداشتم، نکته اول خیلی صادقانه. بخش دیگه هم اینه که جامعه ما هم اون روز میدونید به نسبت امروز انقدر دیدگاه درستی نسبت به وقایع صداهای گذشته کشورش پیدا نکرده بود. اما با تمام اینا من باز خدا رو شکر میکنم که کلاه پهلوی معمای شاه نیست. شما ببینید خود کارگردان سریال،
اما آقای دانایی در مجموع کلاه پهلوی اثری است علیه سیاست‌های فرهنگی رضا شاه دیگه. الان حالا شما، من متوجه میشم که شما ممکنه تعلق خاطری نسبت به اون کار داشته باشین، اما اثری است درباره این که فرهنگ ایران رو رضا شاه پهلوی داره به زعم اون سریال و سازندگانش تغییر میده، به زور میخواد که چادر رو از سر زنان ایرانی برداره و در واقع در نقد اون سیاست هاست، اون چیزی که در سریال دیده میشه برای اینکه فرهنگ ایران رو جایگزین نوعی مدرنیزاسیون غربی بکنه. این دیگه موضوع قابل کتمانی نیست، من متوجه میشم که شما.
نه ولی من از شما یه سوال میپرسم. یه روزی من اینو واقعا توی یه برنامه زنده هم گفتم، به نظر شما حجاب اجباری کار درستیه؟
من البته اینجا دارم گفتگو میکنم با شما، قرار نیستش که پاسخ بدم آقای دانایی، ولی من درباره سریال دارم میگم که در مجموع نگاه اون سریال درباره موضوعی است به نام اون چیزی که تهاجم فرهنگی تا حدودی در حکومت جمهوری اسلامی همواره در سالهای گذشته بیان شده.
ببینید با توجه به شرایطی که ما در دوره قاجار داشتیم و به هر حال تکنولوژی هم مثل امروز نبوده که شما یه مطلبی رو توی اینستاگرامت میذارید در ثانیه و همه جای دنیا مخابره میشه، یه رادیو بوده اونم تازه در واقع به وجود اومده بوده، طبیعی بوده که برای پیشرفت باید به جوامعی که پیشرفت تر بودن رجوع میشده. به هر حال هیچ دوره تاریخی هم نیستش که ما بگیم که قطعا تمام اعمال و تمام رفتارها درست یا سفید بوده یا سیاه بوده. در یک جامعه عقب مانده اون روز ایرانی هر آن چیزی که به صورت اجبار برای مدرنیته به وجود اومده برای بعضی از خانواده‌ها، برای بعضی از در واقع افراد و مردم جامعه که توی دهات زندگی می‌کردن به حال آسیبایی هم داشته، همونطور که حجاب اجباری آسیبه. هر چیزی که اجبار باشه از نظر من میتونه برای بخشی که هنوز درکی ازش ندارن ایجاد مشکل بکنه. حالا ما با خاندان پهلوی، رضا شاه و محمد رضا شاه طرفیم که از نظر من 150-200 سال از در واقع زمان خودشون جلوتر بودن و شاید باید زمان میبرده که به این مرحله مردم برسن که امروز تو خیابونا طور مداوم رضا شاه، محمد رضا شاه رو صدا بزنن. این نکته است و به هر صورت قسم دفاع نیست، من در واقع نظریات خودم رو عرض میکنم و فکر میکنم که از این جهت هم برای من یه جای خوشحالی که حداقل اگرم در این حوزه کار کردم سریالی بوده که قدمات رضا شاه هم نشون داده و کارگردان اون کارم بعد از اون کار هیچ وقت دیگه فرصت ساخت پروژه دیگه رو پیدا نکرد و من اسمس یکی از آقایون رو به ایشون دیده بودم که نوشته بود که تکلیفت با انقلاب مشخص کن. این البته به این معنا نیستش که من اون موقع این دیدگاه، یعنی اصلا یک پروژه بوده به عنوان کار اول من پیشنهاد شده انجام دادم. قطعا سواد دیدگاه یا عمق نگاهی که امروز دارم و نداشتم
بر مبنای همین نگاه مقابل... اگر بهتون همین امروز پیشنهاد میشد در سریال کلاه پهلوی بازی کنید بازی میکردین؟
خیر بازی نمیکردم، حتما بازی نمیکردم. همونطوری که برای اینکه بدونید شاید من خودم روی فضای رسانه این موضوع کار نکردم به دلیل اینکه دوست صمیمی اون من آقای امین حیایی اون فیلم رو به جای من بازی کرد و به خاطر اینکه برای اون دیگه بار سنگین تری به وجود نیاد من راجع بهش صحبت نکردم. سال 89 من اولین بازیگر بودم که با پروژه قلاده های طلا قرارداد بستم به دلایل مختلفی. دلیلش هم حالا خیلی ساده به شما بگم یا در واقع بی تجربگی و در واقع لجبازی بود با آقای شریفی نیا که ورود پیدا که یعنی وقتی که ماها به من فشار آوردن برای بازی ایشون آخرش وارد شد و روی موضوع مالی یه فشاری آورد که مثلا حالا خیلی حاشیه‌ایه منتها من قرارداد امضا کردم و حتی پیش پرداخت از قلاده‌های طلا گرفتم بعد از یک ماه پولو پس دادم و با درگیری بسیار خاصی از اون پروژه خارج شدم و همین هم باعث شد که واقعا سالها توی بخش‌های مختلفی از سینما ایران من ممنوع کار بودم نذاشتن و هر حال خیلی کارا رو به حتی به من پیشنهاد بشه و امروز هم فکر می‌کنم شاید مهمترین و درست‌ترین تصمیم زندگیم این بازی نکردن در فیلم سینمای قلاده‌های طلا بود.
حالا آقای دانه این نگاه سیاسیتون چگونه تغییر کرد در گذر این سالها؟ چه موضوعی دیدید یا چه اتفاقی براتون افتاد که الان میگید در این نگاه امروز کلاه پهلوی رو بازی نمی‌کردین؟
اجازه بفرمایید تصحیحش کنم. تغییر نکرد. نگاه سیاسیه که رشد کرد. ببینید اصلا جامعه اون روز به این شکل نبود. یعنی اصلا شاید اکثر همه بازی باور بفرمایید که شاید 99% از بازیگرای که در سینما ایران در حال فیلمای مهم هم بازی میکردن مگه مثلا سریال کیف انگلیسی رو کیا بازی کردن؟ متوجه عرضم میشین؟ نگاه به این شکل نبود. پروژه های خاص ویژه رو خیلی ها دوست داشتن بازی بکنن. یعنی اصلا سر همین نقشی که به من پیشنهاد شد به من بازی کردن واقعا دعوا بود. عرضم اینه من نگاه دیگری نداشتم که تغییر بکنه و امروز به مدل دیگه‌ای در بیاد. در طول زمان و به هر حال با مطالعات بیشتر با فضایی که به هر حال یه جوان 24-5 ساله اون روز با یه آدمی تو سن و سال الان من که حالا 44-5 سالمه طبیعیه که اگر نسبت به جامعهش نسبت به سیاست‌های کشورش نسبت به تاریخ کشورش دغدغه داشته باشه نگاه پیدا می‌کنه و بر اساس اون نگاه مسیر آینده‌ش رو مشخص می‌کنه. ولی بازم تکرار می‌کنم اگر من نگاه الانمو داشتم اصلاً پروژه‌ای رو که بخواد ذره‌ای بر علیه رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه فقید باشه رو بازی نمی‌کردم. چون مشخصا در واقع تلویزیون جمهوری اسلامی شما هر چقدر هم یه کارگردان بخواد خدمات رو نشون بده به حال مشخصا نگاه اینه که بر ضدش باشه دیگه. همونطوری که بعدها قلاده‌های طلا رو بازی نکردم.
اگر اشتباه نکنم آقای دانه شما تو همین چند ماه پیش در یکی از این پلتفرم‌های نمایش خانگی برنامه‌ای داشتید و در حال تولید زیر همون قوانین و مجوزهای مرسوم در حکومت ایران بودید. این نگاهی که میگید که در واقع رشد پیدا کرده، آیا در واقع در این چند ماه خیلی اخیر یک اتفاق خاصی براش افتاده که الان دارید این صحبت رو بیان می‌کنید؟
من وقتی خدمتتون عرض می‌کنم سال 89 که من هنوز کلاه پهلوی هم پخش نشده بوده به عنوان بازیگر جوان، یعنی من نگاهم وقتی رفتم دفتر آقای ابوالقاسم طالبی که قراردادو پس بدم و بازی نکنم این بود که ایشون مشاور هنری رهبر بود و من نگاهم این بود که حتی اگر که دیگه نتونم در سینما هیچ کاری رو بازی بکنم به عنوان جوانی که سالها برای کار دیگه به هر حال یه آرزوهایی داشتم ولی اینو بازی نمی‌کنم. اما نکته اینجاست که به هر حال ببینید ما توی جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم و داریم کار می‌کنیم که شرایط برای پیشرفت شرایط سخته. قرار بر این نیست که من برم بشینم تو خونه. اون چیزی که الگوی حرکتی من بوده این بوده که علیه مردم کار نکنم. منتها نمیتونستم بشینم تو خونه. ببین همه ما به حال کارهایی انجام میدیم. در مورد این پروژه هم که شما میفرمایید این پروژه رو من تحت در واقع نظر یک پلتفرم کار نکردم. این پروژه رو من با هزینه شخصی و با جذب اسپانسر به عنوان تهیه کننده ساختم و بعد این پروژه رو چون به اسپانسرها تعهد داشتم فروختم به در واقع یک پلتفرمی. چند تا پلتفرم با من مذاکره کردن و یکیشو فروختم برای پخش. چون به هر حال ما یه تعهد شخصی هم داریم. چاره ای جز این نبود. ضمن اینکه به هر حال شما الان نگاه بکنید به کارنامه بازیگری من. یک کار شما پیدا نمی‌کنید که تو سازمان سینمایی اوج کما اینکه ببینید اکثر کسانی که حالا من نمی‌خوام به همکارای خودم بپردازم. اما شما تو کارنامه بازیگری من پیدا نمی‌کنید که من یک کاری رو با سپاه یا با اوج کار کرده باشم. و همین که شما اصلا توی یک فضای مدل سینمای ایران که به طور مداوم دیگه الان اصلا سینمای سپاهه، سینمای اوجه. با من بالاخره با نقش اول آقای مرحوم آقای داریوش مهرجویی رو بازی کردم و با خیلی با آقای سیروس الوند با کارگردان مهمی شانس داشتم. خدا بهم کمک کرده و به این فرصت برام پیش اومده کار کردم. ولی هرگز با کارهایی که متعلق به سازمان اوج یا سپاه بوده همکاری نکردم. آخرش هم یه کاری رو شخصی ساختم و اون کار شخصی هم به هر حال باید برای تامین سرمایه‌اش نهایتا وقتی تموم شده، تدوین شده، آماده شده، یه پلتفرمی من از خرید و پخش کرد که اگر من تعهد اسپانسر نداشتم مطمئن باشین که همون هم تو یوتیوب پخش می‌کردم.
البته اگه اشتباه نکنم قبل از اونم یک محصول مشابهی برای شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی، در واقع شما با رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی هم،
نمیگم تلویزیون جمهوری اسلامی، من حتی تو برنامه زنده این جمله رو گفتم که برنامه رو قطع کردن. ببین تلویزیون مال مردمه، تلویزیون مال هنرمنداست، تلویزیونیه که خانم معتمدداری هم توش بازی کرده. این که یه سری مدیر میان و یه سری سیاست‌های که دنبال میکنن و توش میخوان القا بکنن به مردم، ببینین من برنامه رو اجرا کردم که این برنامه هیچ زمینه سیاسی ضد مردم نداشت، هیچ، هرگز نبوده، اگر بود که نمی کردم. متوجه ازم میشین؟ ببینید این نگاه یه مقدار به نظرم دیکتاتور معاونه است اگر ما داشته باشیم که بگیم چون مثلا جمهوری اسلامی هستش که نباید کار کنه. خب این همه آدم تو این سالها در طول تمام این 47 سال با وجود جمهوری اسلامی کار کردن و خیلی هم حرفشون تو همین موقعیت زدن.
ولی آقای دانایی من خودم نمیدونم، فکر میکنید الان در واقع با ستایش از رضا شاه شما دارید بیان میکنید به صورت عمومی در صفحاتتون در شبکه‌های اجتماعی، فرصت ادامه کار در همون تلویزیون جمهوری اسلامی براتون مهیا خواهد شد؟ یعنی فکر میکنید اون تلویزیونی که به نام ایران مینامید فرصتی برای کسانی که مثل شما میاندیشند و از حالا به بعد فراهم خواهند کرد؟
به خدمتتون عرض بکنم که همون برنامه رخ به رخ که شما بهش اشاره فرمودین مال سال 1400 و 401 که بعدش ماجراهای در واقع اعتراضات در ارتباط با حجاب و موضوع مهسا امینی پیش اومد و همون ما به همون دلیل نو دیگه اونجا ادامهش ندادیم. خیر حتما نیست، ضمن اینکه در مرحله بعد امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم خود منم هرگز حاضر نیستم دیگه با اون سیستم و با اون فضا کار بکنم. الان من به حال از ایران خارج شدم و هیچ علاقه ای هم ندارم و به عنوان یه معترض عرض کردم، تو جمله اولم هم عرض کردم، به عنوان یه معترض خارج شدم و خودم هرگز با سیستم جمهوری تا سقوط جمهوری دیکتاتوری جمهوری اسلامی من هرگز در هیچ پروژه‌ای که مربوط به این فضا باشه فعالیت نخواهم کرد.
یعنی این وجوه دیکتاتورگونه جمهوری اسلامی رو اگه به گفته خودتون بدونید در این چند وقت اخیر بهش رسیدید یا در مجموع کل شرایط به نحوی پیش رفت که دیگه احساس کردین در داخل ایران نمیتونید فعالیت بکنید یا به هر دلیلی به گفته خودتون که الان گفتین در خارج از ایران هستید مجبور شدید از ایران خارج بشین؟
من کاری رو چندین ماه پیش انجام داده بودم که بر اساس اون چون درس کرده بود بازجویی‌های به هر حال زیادی داشتم و برنامه خروج داشتم و بعد از اون حالا یعنی شبی که در واقع شلوغ شد من از قبل بلیطمو گرفته بودم، همون صبحش خارج شده بودم و به نظر من این خیلی نکته مهمیه. دیکتاتوری جمهوری اسلامی من احساس میکنم که به دو بخش تقسیم میشه به لحاظ زمانی. هر آنچه که تا الان سر مردم ایران آورده، هر چقدر این فساد، دزدی ها، بی‌عدالتی ها که باعث مهاجرت گسترده نخبه ها، شکاف نسل ها و حالا خیلی موضوعات سیاسی که بحث خیلی گسترده ایه به وجود آورده، به قبل از 18-19 دی ماه و به بعد از اون تقسیم میشه. یعنی هر چقدر که اینا از کوی دانشگاه شما بگیرید تا ماجرای 88-98 تو این سالها مردم معترض، بلایی که به لحاظ اقتصادی سر مملکت آوردن، فسادی که در هر نقطه‌اش اتفاقا به صورت سیستماتیک وجود داره برخلاف اون چیزی که رهبرشون میگه به صورت سیستماتیک وجود داره، همه اینا رو شما بذارین کنار، ولی این اسلحه‌ای که در این زمان به روی مردم کشیدن و به این شکل جوانای مردم رو پرپر کردن، این همه آدم شاید بالای 40-50 هزار نفر الان به نظر من حتی آمار درست نیست آدم رو کشتن، این تعداد رو زندانی کردن، دیگه اصلا میدونید یه جایی داره همه چیز بسته میشه و من واقعا اعتقادم برای اینه که هیچ حکومتی از صدای مادران داغدار قوی تر نیست و این توهم قدرتی که برای جمهوری اسلامی، اصلا من نمیتونم بگم جمهوری اسلامی، میخوام برگردم بگم دیکتاتوری جمهوری اسلامی، توهمی که برای دیکتاتوری جمهوری اسلامی تبدیل به حماقت شده هرگز و تحت هیچ شرایط امکان نداره که باقی بمونه و من ایمان دارم که این حکومت چه با حمایت غرب، که من خودم هیچ علاقه به این ندارم که نیروهای خارجی به کشورمون حمله کنن، ولی این اصلا بحث حمله نیست، این بحث حمایت از مظلومه، این بحث حقوق بشره. یعنی اگر که حمایت نکنن، حمایت نکردنشون نشانه بیطرفی نیست، نشانه همراهی با این حکومت فاسده و من اعتقادم بر اینه که تحت هر شرایطی
این حکومت همین امروز شما ببینید در دانشگاه داره چه اتفاقی میفته، سقوط خواهد کرد. هیچ حکومت دیکتاتوری نتونسته بقاش ادامه بده.
آقای دانش، شما اشاره کردین که به تازگی هم از ایران خارج شدیم، فضای حاکم بر همکاران خودتون و در واقع شرایط حاکم بر تولیدات فرهنگی و هنری و در داخل ایران با توجه به اینکه تازه خارج شدین چگونه است؟ ما دیدیم که جشنواره فیلم فجر کاملا به یک شکل بسیار متفاوتی نسبت به دوره‌های قبلیش برگزار شد و موارد زیادی هم گزارش‌های منتشر شد از احضار و در مواردی از بازداشت برخی سینماگران. الان شرایط تولید در واقع هنرهای نمایشی، محصولات نمایشی در ایران چگونه است؟
به خدمتتون عرض بکنم، من فکر میکنم این شرایطی که امروز میبینیم شرایط امروز نیست، این شرایط سالها بوده. ببینید کسانی که با پول سازمان سینمای اوج کار کردن و از رانت‌های سپاه استفاده کردن، به نظرم باید خیلی زودتر به خودشون میومدن. من واقعا پرهیز میکنم از اینکه شرایط فکری خودم رو با همکارای خودم بخوام قیاس کنم، چون میدونید این سوء تفاهم ایجاد میکنه. اما یه نکته خیلی مهمی وجود داره که به همکارام دوست دارم اینو برسونم و اینو بگم. سکوت در برابر رنج حاصل از ظلم بی‌طرفی نیست، همدستی با اونه. این که ما بیایم اصلا اعلام بکنیم که من کار نمی‌کنم، من تو هیچ پروژه‌ای شرکت نمی‌کنم، ولی همون زمان تو سر یه پروژه‌ای باشم، یعنی من فکر می‌کنم دیگه اینجا جای ایستادگیه. من واقعا به خاطر بازجویی‌ها و کاری که انجام داده بودم خارج شدم. الان حتی این روزا با خودم فکر می‌کنم کاش بودم، کاش حضور داشتم. یعنی اینجا جاییه که ما باید اتفاقا کنار مردم باشیم، همراه مردم باشیم. فرقی نمیکنه، من حالا من برام پیش اومده بازیگر شدم، ولی منم مثل مردمم. فرقی نمیکنه، چه فرقی میکنه بین من و دیگران، بین ما و دیگران چه فرقی میکنه؟ فقط اینکه شاید مثلا صدای ما یه جوری شنیده بشه و باید تلاش بکنیم که اون صدا رو واقعا به گوش جهانیان برسونیم و پشت مردم بیستیم. جشنواره فجر که میفرمایید، من یه مقداری به این فکر میکردم که اصلا چرا اینقدر این فضا رو بهش پرداختیم در مقابل این تعداد کشته شده ها. ببینین امروز انقدر وقایع داره سریع اتفاق میفته که من به شما عرض بکنم، من فکر میکنم واقعا اگر ما یک سال دیگه برگردیم به عقب و به این فکر بکنیم که این تعداد آدم ها اینا با اسلحه جنگی تو خیابون کشتن، این حکومت دیکتاتوری فاسد، تازه میفهمیم چه اتفاقی افتاده. ولی چون وقایع سریعه و ما همش دنبال اینیم که زودتر یه اتفاقی بیفته، این حکومت سقوط بکنه، پرش افکار داریم. مگر نه اینکه حالا کی رفت جشنواره فجر، کی نرفت جشنواره فجر. من فکر میکنم حالا میتونن خیلی ها هم نیومده باشن و اصلا با نظام همراه باشن، اما در مقابل اون تعداد کشته شده ها چه اهمیتی داره اصلا جشنواره فجر؟ چه اهمیتی داره سینما؟ اصلا سینما دیگه چه اهمیتی داره در ایران؟ سخته که شما تو اون شرایط باشی و به طور مداوم احضار بشی، چون واقعا واقعیتش اینه که این حکومت به کسی هم رحم نداره، نمیشه قضاوت کرد و هیچ کس هم. من تلاش میکنم خودمو جای کسی دیگه نذارم، من تلاش میکنم اون چیزی که خودم فکر میکنم همراه با مردم عزیز کشورم، همراه با خانواده های داغدار، احساس میکنم مثل اوناییم، هممون داغداریم. این ویدیوهایی که میاد از این خیلی پیچیده است، یعنی اصلا واقعا هر کدومش آدم نگاه میکنه خیلی خیلی چیز پیچیده سختی.
و آقای دانه، در واقع شما دارین میپیوندین به جمع دیگری از همکارانتون که در تقریبا تمام این 4 دهه گذشته بعد از یک سری فعالیت‌ها در هنرهای نمایشی ایران، چه در سینما، چه در تئاتر، چه در بخش‌های دیگر، به هر دلیلی از ایران خارج میشن و کسانی که میمونن با یک نگاه دیگری بهشون نگاه میکنن. الان به هر دلیلی فکر میکنید اگر حکومت جمهوری اسلامی ادامه بده به فعالیت، ادامه فعالیت‌های هنری شما در خارج از کشور چگونه خواهد شد؟ با توجه به اینکه خب نمونه‌های پیشینی هم دیدیم از همکاران دیگرتون که از کشور خارج شدن و مسئولان حکومت هم خیلی با نگاه تا حدودی تمسخرآمیزی الان دارن نگاه میکنن به کسانی که از ایران رفتن و تکرار میکنن این موضوع رو که دیگه عمر فعالیت‌های هنری این افراد تموم شده.
واقعا اینجا احساسی که من این روزا دارم این نیست که من از اینجا به بعد چه میکنم. حالا ببینید، نگاه عمیق ذهنی من در زندگیم همیشه این بوده، ما هممون از خاک اومدیم و به خاک میریم. یکی بازیگر میشه، یکی دکتر میشه، یکی هر کسی یه کاری میکنه، چون انسان ها با توانمندی های مختلف به دنیا میان و اینکه بتونن اونا رو کشف کنن و بر اساس اونا حرکت کنن و اونا رو بتونن ورز بدن و پیشرفت کنن، به هر کسی یه کاری انجام میده. ولی امروز اصلا چه اهمیتی داره که من اینجا یا مثلا مسئولین جمهوری دیکتاتوری جمهوری اسلامی یا هر کدومشون تمسخر میکنن، این چه اهمیتی داره؟ موضوع اینه که من فقط احساس میکنم که باید کار درست انجام بدم، حتی اگر یه روز از زندگیم باقی مونده باشه، باید کنار مردمم و سرزمینم بیستم برای عدالت، برای دموکراسی، برای سقوط ظالمترین حکومت 300 سال اخیر. باور نکردنیه، یعنی آدم از هر زاویه‌ای به این حکومت نگاه میکنه باور نکردنیه و هیچ اهمیتی نداره بعدش چه اتفاقی برای من میفته، این مهمه که برای مردم چه اتفاقی میفته. ولی من خدمت شما عرض بکنم با امید فراوان، با ایمان فراوان که امکان نداره در طول تاریخ هیچ حکومت دیکتاتوری نتونسته حکومتشو حفظ بکنه و این دیکتاتوری، این دیکتاتوری فاسد که 47 سال سرزمین ما رو اشغال کرده قطعاً سقوط خواهند کرد و قطعاً روزهای روشنی برای کشور ما در پیشه و همه ما زیر پرچم سرنگ توی هم کلاه‌پهلوی، من اینو میگفتم، زیاد دیالوگ بود که زیاد میگفتم، زیر پرچم سرنگ شیر خورشید نشان تحت دموکراسی که با رفراندوم و با انتخاب مردم پیش میره دوباره نفس خواهیم کشید. به عنوان جمله پایانی هم میخواستم اینو عرض بکنم که مسئله ایران سیاست نیست، مسئله ایران جان انسان هاست و جان انسان ها قابل مذاکره نیست.
مصاحبه بابک غفوری آذر با امیر علی دانایی رو میشنیدید و همچنان شنونده پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. از اعتراضات و تحولات ایران با ما باشید در ادامه با تازه ترین خبرهای روز و جهان.